شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری استاد تابش میدان 26.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد والثناء لعين الوجود والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود. مدتی این مثنوی تأخیر شد، از مباحثی که پیرامون صد میدان خواجه داشتیم و عرایضی که پیرامون مطالب مورد نظر خواجه علیه الرحمه ارائه می کردیم مدت‌های مدیدی گذشت و حقیر توفیق ادامه این مباحث را نداشتم. از سوی همانطوری که همه دوستان می دانند و این نکته از مشهورات است که بنده حافظه درستی ندارم و لذا آنچه را در آن جلسات گذشته و بسیار دور به از رساندم فعلا حاضر به ذهن من نیست، با استمداد به حق و بزرگان از معرفت میکوشیم عرایضمان را ادامه بدهیم، ولی اگر در میان مطالب تکراری به میان آمد امید این که دوستان و شنوندگان آن را تکرار حسن بپذیرند، چرا که مطالب ربوبی است و مربوط به سائران الالله. بحث امروز ما از کتاب مستطاب صد میدان خواجه پیرامون مقوله تبتل است. چنان که دعب خواجه می باشد می فرماید از میدان رضا میدان تبتل زاید و تبتل را بازگشتن معنا می کند، همان گونه که توبه روی کردن است از همه چیز به دوست، تبتل نیز بازگشتن است از همه چیز به خدای، به این معنا که سالک در این میدان وظیفه وجودی خودش را بازگشتن همه جانبه می داند و تلقی می کند، هم از دنیا به او باز می گردد جانش را از حب دنیا از توجه دنیا می شورد تطهیر می کند تخلیه می کند و مسافر روان و جان را به جانب حضرت دوست روانه می دارد، هم از آخرت به او باز می گردد، نه تنها از دنیا که دنیا ارزشی نداره، که اگر کسی حتی همه دنیا را به پای فرزندش بریزه یا دوستش یا همسایش بریزه ارزش این را ندارد که بگوید من چنین کردم. سایر الالله در مقام تبتل و میدان تبتل هم از دنیا به حضرت دوست باز می گردد هم از آخرت، یعنی همه نعمتهای بهشتی و نعمتهای اخروی را هم نادیده می گیرد، توجه از آن نعم نیز باز می گیرد. و این به دو معنا هست که اگر فرصتی پیش آمد خدمت دوستان تقدیم خواهیم داشت. و سوم این که از خود به خدا باز می گردد. تا قبل از این مرتبه و مرحله و میدان خود برایش مطرح بود. اگر باقی داشت می گفت باق من، اگر فرزندی داشت منتسب به خودش می کرد و حتی گاه جاهلانه می گفت خدای من، دین من، پیامبر من. این منیت تقریبا محوریت داشت، ولی در میدان تبتل تلاشش به این هست که از این من، از این خود، از این انانیت، از این حضور و درک حضور خیشتن تخلیه و تطهیر شود و دیگر خودی را در میانه نیابد و نبیند و آنچه میبیند او هست و مجالی و مظاهرش و آینه هایی که اسماء و صفاتش در او در آنها متجلی شدند و متظاهر گشتند. حدیثی داریم که از مشهورات است میان اهل معرفت. این روایت می فرماید الدنیا حرام علی اهل الاخره و الاخرت حرام علی اهل الدنیا و کلیهما حرام علی اهل الله. دنیا برای اهل آخرت حرام است. این حرام را خودشان انتخاب میکنن، حرام اختیاریه. وقتی متوجه عالم آخرت هستن میدانن که حیف است که وقتشان را، توجهشان را، عمرشان را در جهت تحصیل دنیا بگذرانند، یعنی بدون این که دستور شرعی بر آنها حاکم باشد خودشان آن را اختیاراً برای انتخاب احسن و اکمل و اشرف و اطهر بر خیشتن حرام می سازند. و الاخرت حرام علی اهل دنیا. اینها هم گاهی اختیاراً این کار را می کنند که بنده از همان دسته هستند، برای رسیدن به دنیا راحت و آسوده چشم از آخرت و نعم آخرتی می‌بندم. هم دنیا در برابر من هست، هم آخرت، هم به مسجد می‌توانم بروم، هم به میکده، هم کار خوب می‌توانم انجام بدهم، هم کار بد. ولی چون لذت دنیا مرا فریفته است و همه وجودم را احتوا کرده راحت از آخرت می گذرم. بی اختیاریش و او جاهایی هم که اختیاری نیست و گاهی متاسفانه شرایط به گونه می شه که جاهلانه غافلانه انسان دچار گناه می شود، خب از آخرت محروم می ماند. لذا والآخرت حرام علی اهل دنیا و کلیهما هر دو تای اینها، هم دنیا و هم آخرت، حرام علی اهل الله. اهل الله و اهل الله نه به دنیا توجهی دارن و نه به عقبا، بلکه اگر توجهی دارن خاص و ویژه مولا هست. در بهشت هم اگر به سر میبرند به دنبال مشاهده انوار قدسی او هستند. به هر حال تبتل را می توانیم با این معنایی که داشتیم گونه از موت اختیاری تلقی کنیم، همون چیزی که در لسان قرآن هست موتو قبل ان تموتو، بمیرید پیش از آنی که شما را اضطرارن بمیرانند. یعنی سالک در این میدان از آنچه شایسته وجود مبارکش نیست چشم می پوشد، به مردهی می ماند که به این چیزهایی که اهل طبع و اهل هوا و اهل دنیا به اون توجه دارن دیگه توجه نداره. گویی این مرده است، گویی توجهش توجه مردگان است، یعنی بیتوجهیش این بیتوجهی مردگان است. به هر حال خواجه علیه الرحمه برای میدان تبتل آیه ای را مورد توجه و محوریت کلام خودش قرار داده. آیه مربوط هست به سوره مبارکه مزمل و آیه هشتم این سوره هست و سوره مزمل از سور بسیار مهم و تعیین کننده هست که اگر دوستان بخواهند پیرامون نکات بسیار مهم و تعیین کنندهش مطالب سودمندی به چنگ بیاورند، شایسته است به یکی دوتا از کتب تفسیری مراجعه بکنند. یا ایها المزمل، قم اللیل الا قلیلا، تا میرسه به بخش مورد نظر که میفرماید واذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. یاد پروردگارت باش، اسمش را بر زبان و بر زبان دل و بر زبان خرد بران و بازگرد به او، به ربت بازگرد، بازگشت کردنی، بازگشت کردنی که همه حوزه های وجودیت، همه لایه های وجودیت رو در بر بگیره از یک طرف، پندارت و در پندارت چیزی جز او و اسم او و یاد او و ذکر او نگذرد، در گفتارت جز قول او و بیان او و کلام او متبادر نشود، و در رفتارت جز آنچه مرضی او هست از کردارت سر نزند. و این یعنی توجه وهمی، عقلی، خیالی به غیر او نداشتن هیچ گونه، حتی وهم هم متوجه غیر او نیست، عقل هم متوجه غیر او نیست، زبان از ذکر غیر او بریدن و تطهیر کردن، اندام به غیر او نیالودن، و از خدمت غیر او باز داشتن. این که می‌فرماید واذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، این تبتیلا همینه میرسانه. اگه کسی واقعا دلش به خودش بسوزه و به ایمانش بسوزه، اگر واقعا خود کسی دلش و جانش احترام گذار به سرمایه های وجودیش باشه، آیا حاضر هست که خیالش، فکرش، وهمش و عقلش ره در خدمت چیزی قرار بدهد که از عقلش از نظر رتبه وجودی بی ارزش تره؟ یا ایها المزمل قم اللیل نصفه او انقص، برای همینه واذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. اجازه ندی که قوای فکری تو، قوای برداشتی تو در خدمت غیر تو باشد. گفتار و جهاز گفتاری در خدمت غیر حق باشد. و همه اندام کرداری در خدمت غیر حق باشد. در این مرحله و این مرتبه و این میدان سالک از بردگی غیر حق و موجودات مادون خودش، از فعلگی و ذلت‌کشی غیر حق آزاد میشه و تلاشش در اینه که خودش را آزاد کنه تا نه پندارش مزدور و فعله غیر باشه، نه گفتارش و نه کردارش. اگر به این مرتبه از آزادی رسید، بخش مهمی از کار این میدان را فتح کرده و با پایان رسانیده است. به هر حال خود حضرت خواجه علیه الرحمه در رابطه با میدان تبتل می‌فرماید که تبتل سه چیز است، با سه چیز از دوزخ به بهشت آمدن، از دنیا به آخرت آمدن و از خود با حق آمدن. نکته ای را که باید به عرض برسانم این هست که فکر نکنیم که این که می‌فرماید از دوزخ به بهشت آمدن مربوط به این به عالم آخرت، نه خیر، اینجا هم دوزخه. کسی که به غیر حق متوجه هست و قوای وجودیش را خدمتگزار غیر حق ساخته، در همینجا در دوزخه، منتها در دوزخی که خودش نمی‌بینه، چون از حق و از نور حق جدا شده. خود این غفلت حجاب شده تا موقعیت وجودی خودش را نبینه، خود این غفلت حجاب شده تا این آتشی که هستیش ره، واقعیت وجودیش ره میسوزانه، هویتش ره شعله‌ور میسازانه، نبینه و نفهمه و احساس نکنه و کشف نکنه. چون در اینجا آتشی که انسان ره میسوزانه، دوزخی که اینجا هست، در واقع دوزخ ملکوتی هست و این دوزخ ملکوتی فقط با چشم قلب و احساس قلبی که از آن به کشف تعبیر کردن قابل فهمه، قابل درکه. ولی این انسان غفلت زده کارش به جای رسیده که متوجه نیست در دوزخ است و نمیداند. اگر دروغ میگوید در دوزخ، اگر غیبت میکند در دوزخ، اگر حرام میخورد در دوزخ، کارهایی که خلاصه مرضی حق نیست، افعالی که مرضی حق نیست، چه در پندارش دور بزنه، چه در گفتارش بده، چه در کردارش، اینها هیزم جهنمند و این هیزم های جهنم هویتش ره، ایمانش ره، اخلاصش ره، اسلامش ره می سوزانند ولی نمی دانند. ولی انسانی که در میدان تبتل تلاش میکنه، شاید در مراحل اولیه از نظر کشف قلبی با آن جایی نرسیده باشد که اینها را ببیند، یعنی در حال مکاشفه حضوری باشه، اما از نظر اینکه ذوق دارد و دست به دست مراد و مرشد داده و میداند که مرشد دروغ نمیگوید و به او خیانت نمیکند، تلاش میکنه که تا متوجه این نکته باشه، از دوزخ، از دوزخ پندار، از دوزخ گفتار، از دوزخ کردار، خودش را به بهشت گفتار و پندار و کردار بکشانه. از دنیا به آخرت بکشانه. از ذوق‌های دنیایی، از تلاش برای به دست آوردن چیزهایی که فنا می‌پذیرند، رنگ می‌بازند، از میان می‌روند، دنیایی هستند، جز در دنیا به درد کسی نمی‌خورند، جز برای رونق بخشیدن دنیای انسان‌ها کار دیگری از آنها ساخته نیست. از اینها روی میگردانه. حالا چیه؟ هر چی میخواد باشه. نگاه میکنه اگر دو تا پرده ای که توجهش رو شدیداً به خود معطوف کرده و میتوانسته به جای توجه به این دو تا پرده به چیز دیگری، به دو تا آیه توجه کنه، این پرده رو از خود دور میکنه و خودش رو از پرده دور میکنه. اگر فرش همونطور، اگر ظرف همونطور، اگر لباس همونطور، اگر باغ و ماشین و ثروت همونطور، اهل تبتل با آن چه دنیایی است نه تنها دل نمیدهند که به عنوان وظیفه باز میگردند، حرکتشان سیرشان از آن چه فناپذیر است و دنیایی به سوی آن چه عقبایی هست میگرایند و تلاش میکنند و بالاخره از خود به حق. دیگر برای خود مالکیتی نمیبینند، برای برداشت خود ارزشی نمییابند، برای مصلحت دید خود قیمتی مشاهده نمی کنند، برای فهم خود و عزت خود و شرافت خود و کرامت خود در برابر دید حق چیزی قائل نمی شوند. عزت را همان می دانند که او می پسندد، نه نفسشان و خودشان. شرافت و بزرگی را همانی تلقی می کنند که او می خواهد و دستورش را داده است. مصلحت وجودی، مصلحت اقتصادی، مصلحت سیاسی، مصلحت فرهنگی، مصلحت اجتماعی خودشان را در آن چیزی می بینند و از آن زمینه می جویند که حضرت دوست برایشان نشان داده و به سویش هدایت کرده، نه آنچه چند تا ابله بازاری نمیدانم دنیا زده ظاهر پرست تبلیغش میکنند. به تبلیغ این و آن و به تأیید این و آن اصلا دلبستگی ندارند و میکوشند از تأیید این و آن هم به تأیید حق فرار کنند و بگریزند. ولذا وقتی خودی نداشتند به یک آزادی قدسی میرسند که تا انسان در متن این آزادی قرار نگیره و تا در متن این رهایی از خود، بریدن از خود و پیوستن به حق قرار نگیره، درک او آزادی رو کرده نمیتونه. یک آزادی هست که گاه اگر دسته های از فرشتگان متوجهش میشن به انسان غبطه میخورن، به انسانی که به این حد رسیده و به این میدان عملا حاضره و شکوفایه و کار میکنه. به هر حال و آن سه چیز است، با سه چیز از دوزخ به بهشت آمدن، از دنیا به آخرت آمدن، از خود به حق آمدن. جناب خواجه برای هر یکی از این سه مرحله و سه زمینه و سه مقوله زمینه های متنوع دیگری را مورد توجه و تدوین قرار داده. می‌فرماید از دوزخ به بهشت رسیدن سه چیز است و سه علامت دارد، سه حوزه وجودی دارد، سه حوزه رفتاری دارد، سه تا نشانه دارد، سه تا گواه دارد که اگر اینها را عملا در خود و در حیات خود یافت، سایر می داند و یقین می کند که میدان تبتل را فتح کرده است. ولی اگر نیافت در این میدان باقی می ماند و تلاش می کند و تمرین می کند، آنقدر تلاش و تمرین می کند تا به این سه گواه، سه نشانه و سه ویژگی برسد. یک، از حرام به حلال پیوستن. تلاشش اینه که در زندگیش حرام وجود نداشته باشه. دوم که این مسئله یک به خصوص امروز همه دیگه گفتن، از بس گفته شده نیازی به گفتن نداره. از حلال، از حرام به حلال پیوستن، از کینه به نصیحت بازگشتن، این کمی مشکل زایه، به خصوص مشکلات ویژه خاصی دارد که در حوزه زندگانی خصوصی افراد بیشتر متجلیه. تا کسی حرکتی میکند که به منیت ما و به انانیت ما بر میخورد، ما برافروخته میشیم و کینش را به جان میگیریم تا جبران کنیم، تا تقاسمان را بگیریم. اینجا شخص چکار کرده؟ به حمالی کینه تن در داده. کینه نجسترین چیزی هست که در خلقت وجود داره و این شخص حمال این نجاسته. کسی که در میدان تبتل هست نمیخواد حمال همچین نجاستی باشه. اگر کسی بدی کرده است میکوشد با نصیحت کردن او را به خوبی بکشاند، نه اینکه حمالی کینش رو بکنه تا تقاصش رو پس بگیره. و سوم، از دلیری به ترسگاری آمدن پیوستن. گاهی ما دلیری های بی جای میکنیم، میگن سر سال شده حساب سالت رو بکن، میگن ایبه نداره مهم نیست، خدا بخشاینده است. اینجا ما احساس خوف نمی کنیم. علتش چیه؟ علتش اینه که هنوز از دنیا به آخرت نپیوسته ایم، چه برسه به مولا. میگن وقت اذان، وقت نماز، نمازت رو بخون به اول وقت، همچه بی توجهی میکنیم، سهلنگاری میکنیم. علتش چیه؟ علتش اینه که لذت انس با او را نچشیده ایم از یک طرف، و ترس از دوری او را هم ذوق نکرده ایم، تلخای دوری نچشیده ایم، مزه دوری نمی فهمیم، لذت دلیریم. همینجور بگیریم بریم تا خیلی از زمینه های دیگر. میگن به دوستت احترام بگذار، به همسرت رفیق باش. ما جایی که به منافع خودمان هم جهت باشه چنین میکنیم، ولی جایی که نباشه نه. متاسفانه دلیری و بیباکی نشان میدیم، بی توجهی، سهلنگاری، بی اهمیتش میدانیم، برایش حساب باز نمی کنیم. علتش اینه که به دو چیز هنوز نرسیده ایم، یکی به لذت انس نرسیده ایم و ذوقش نکرده ایم، یکی به تلخای دوری. دوری یعنی لعنت. و دومین که از دنیا به آخرت آمدن باشد، باز در نظر خواجه سه تا نشانه یا سه تا گواه داره، سه تا زمینه داره. اون سه تا زمینه یکی اینه که از حرص به قناعت آمدن. در این رابطه هم خیلی صحبت شده، فقط بنده یک کلام به عرض میرسانم. انسان با آن چیزی که نیاز ندارد اگر در جهت تحققش تلاش میکند حریصه. خانه دارد، تلاش میکنه که یه خانه دیگری هم برای خودش بخره، و بی حرصه. کتی دارد، میکوشد دو تا دگم بخره، این هرسه. خب نیاز نداری، همینطور حساب کنی. هرس مازاده بر نیاز هست. حریص خودش را نه تنها به حمالی بدل میکند که آنچه را بدان نیاز ندارد حمالی میکند. یک، نه تنها به حافظ و نگهبانی بدل میکند، در حد یک نگهبان، که آنچه را بدان نیاز ندارد نگهبانی میکنه، به موجودی بدل میکنه که قوایش صرف این دوتا زمینی مسخره میشه، عمرش صرف همچه زمینه های میشه. کسی که در میدان تبتل هست و میخواهد این میدان را فاتحانه و صرف رازانه فتح کنه، آنچه را نیاز دارد دنبالش میره، آنچه میتواند بسازد و قناعت کند بسنده میکند و از علایق به فراغت آمدن. این مسئله خیلی بحث داره و خیلی هم شیرین هست، ولی متناسب با وضعیت خودمان و شرایط خودمان بدان میپردازیم. انسان از یک جهت و از یک دیدگاه موجودی است که یک چیزهایی را مجبور است حمالی بکند و به یک چیزهایی مجبور است دل بدهد. یک دل داده، یک حماله، حمالی است که آن به آنچه دل داده آن را حمالی میکنه. فراگیرترین حوزه‌ای که انسان‌ها دوچارش هستند مثل بنده و امثال بنده، علاقه‌های زیادی هست به آنچه به زمینه‌هایی، به مقوله‌هایی، به اموری که به آن نیاز ندارند. علاقه داره رئیس بشه، علاقه داره مشهور بشه، علاقه داره آقا بشه و هم بدونی که سرمایه گذاری بکنه، علاقه داره دیگران دست به سینه در برابرش بیستن، علاقه داره هر چی میگن بگن چشم قربان، علاقه داره تا فرمان صادر میکنه همه فرشتگان سر اطاعت فرو بیارن و کارش انجام بدن، علاقه داره وقتی به حرم مبارک امام هشتم میره تا میگه یا علی ابن موسی رضا معده فرزند ما شل شده، یک کار بکن که درست شد، زود تا هنوز به خونه نیامده علی ابن مسترزا این کار رو بکنه. این علاقه، علاقه داره ماشین خوبی داشته باشه، فرشا خوبی داشته باشه، همسر خوبی داشته باشه، چند تا فرزند نمیدونم نابغه داشته باشه. خب چند سال میخوای عمر کنی؟ ولی به این همه، به همه این علاقه ها تو رسیدی، چیکار میشه؟ چند سال این علاقه ها و علقه ها و زمینه ها و حقایق مربوط به این علقه ها و علاقه ها برای جاذبه دارند؟ هیچ یکی از اینها، به خصوص وقتی زمینه ها زمینه های دنیایی هست، به هیچ وجه من الوجوه پاینده نیستند. در جوانی علاقه های به سراغ انسان می آید، در میانسالی علاقه های می آید که وقتی به گذشته نگاه میکنه پشت سر میبینه عجب اشتباهاتی داشتم، راجب چیزهایی من فکر میکردم، به چی چیزهایی دل داده بودم، عجب خیلی بیعقل بودم. راستی که گفتن جوانی و بیعقلی. و پیری که میرسه باز همین حرف در رابطه با میانسالی خودش میگه. این خود علاقه ها و حضور علاقه ها چیکار میکنه؟ یک انقلاب، انقلاب بیمعنای، یک انقلاب در هم ریخته بی نظمی، بی عدالتی، بی ریشهی، بی نتیجهی، در هم ریزاننده در باطن حاکم می سازه. کسایی که علاقه های نزیاده از آرامش برخوردار نیستن و متوجه این زمینه هم نیستن که بالاخره آخر این همه علایق و رسیدن به اونها چیکار میشه؟ هیچ کار. اگر خوب دقت کنیم این نکته دوستان و شنوندگان به خاطر بسپارند و یادداشت کنند، این که پیامبران و جانشینانشان در رابطه با خیلی از مسائلی که برای ماها خیلی خیلی مهم هست همچه آرامند و بیخیالند، نه جهتگیری مثبت و تندی دارند نه جهتگیری شلوول و کندی، و دلیل همین هست که اینها نه خود میخواهند روی این زمینه ها علاقه نشان بدهند و نه حاضرند دیگران را با عمل خود به این زمینه ها محکوم بسازند، تشویقشان کنند یا برشان گردانند. از این طرف کسانی که میبینن استرس دارن، ناراحتن، استراب دارن، باید این نکته بپذیرند که علاقهشان زیاده، علاقهشان به این چیز و به اون چیز زیاده. یک باره بیان قیچی رو دارن بگن من دیگر چیزی از جنس آن چه میخواستم نمیخواهم، تمام میشه. مشکل دارترین افراد مضطرب اگر همین کار رو بکنن تمام میشه. و کسی که در میدان تبتل هست، چون هنوز میادین اولیه راه هست، میداند که میخواهد به کجا برود، لذا قیچی رو برمیداره و علایق رو میبره. برای چی؟ برای اینکه به فراغت روان و خاطر و قلب و روح دست پیدا کنه، حمال این علایق نباشه، جانش آزاد باشه، روحش آزاد باشه، فرصت اندیشیدن بیشتری روی زمینای خوب داشته باشه، درگیری باطنی نداشته باشه. و سوم، از اشتغال به کارهای دنیایی به انابت آمدن. میدان انابت ما و شما مورد بررسی قرار دادیم، دوستان برگردند و آن را مورد توجه مجدد قرار بدن. از اشتغال به این چیز و به اون چیز، به این کار و به اون کار، کارهایی که نمیتواند مایه اتصال عبد با معبود را به هم فراهم آورد و بین اینها به نحوی حجاب برقرار میکنه، این کارهای اشتغالهای بی‌معنا کنار میگذاره و به انابه دل میده، با سوز و ساز با او گفتگو میکنه، با حق نجوا میکنه، با زاری، با التماس دروازه خانهش رو میزنه تا شاید مثلا این انسش به این بارگاه بیشتر بشه و از طریق این انس کارهایش به جایی برسد که لازمه رسیدنش هست. همشهری پر آوازه خواجه در کتاب مستطاب مثنوی در این رابطه حرف خوبی داره، می فرماید تا بدانی هر که یزدان را، تا بدانی هر که را یزدان بخاند، تا بدانی هر که را یزدان بخاند، از همه کار جهان بیکار ماند. هر که را باشد ز یزدان کار و بار، یافت کار آنجا و بیرون شد ز کار. کار دنیا رو میگذاره دیگه، شغل و اشتغالات دنیایی رو میگذاره، چون به قناعت رسیده میدانه که روزی دهندم کس دیگری هست. در مورد حوزه سوم که از خود به حق بازگشتن باشد، باز خواجه دارد از خود به حق بازگشتن سه نشانه داره، سه زمینه داره، سه حوزه داره، سه گواه داره، سه شاهد داره که اگر محقق شد میدان تبتل به زیبایی فتح شده است، منتها این سه نشانه کمی ظرافت بیشتری داره. اولش از دعوی به نیاز آمدن است. ما نماز میخونیم، روزه هم میگیریم، حج هم میریم، زکات هم میدهیم، در برابر اینها تقاضا داریم وقتی ما هم از خدا چیزی میخواهیم بدهد. در اینجا ما دعوای حق بر به گردن حق داریم، یعنی ما مستحقیم دیگه، باید بده دیگه. ما خود را مستحق میابیم. ما که این همه نماز خوندیم، چرا علی ابن موسی رضا یا امام حسین یا ابوالفضل العباس حاجات ما را برآورده نمی‌سازند؟ تا صحبت از آخرت میشه خاطرش جمع پشتش به کوه که من که دیگه الحمدلله از بس امن یجیب خوندم یا استغفار کردم یا زهرای اطهر گفتم راحت و پاکیزه، فرشتگان دستم را که نمیگیرن، بر بال خیش می نشانند و از صراطم می گذرانند و بهشتم داخل میکنن. چرا؟ چون خودش را مستحق میبینه و این دعوایه. علی کی؟ علی شاهد عادل. تو چه خبر داری که این کارهایی که کردی چه مقدارش درست بود، چه مقدارش رو پذیرفت؟ این که ما مستحب است که میان دو سجده استغفار بکنیم برای همینه. از سجده اول سر بر می‌داریم، می‌گوییم استغفر الله ربی و اتوب الی. چرا؟ چون خدا آنچه شایسته تو بود که یقیناً من نتونستم. این سبحان ربی الاعلی که گفتم معلوم نیست که اصلا حضور داشتم یا نداشتم، اون شرط هیچ، ولی با تمام حضور قلب گفتم. بعد خجالت میکشه که با منو نگاه، با این مایه از وجود و اون حمد و اون تسبیح، از تسبیحی که گفته خجالت داره، بذار استغفار میکنه. ولی اینجا شخص دعوا برا میندازه، ادعا میکنه خودش را مستحق مییابد و علی حق اقامه دعوا میکند و داد خیش، حالا اگر به زبان نیاره به قلب مطرح میکنه، به خیال، به وهم مطرح میکنه. ولی اهل تبتل کسانی هستند که نه تنها دعوایی ندارند، همیشه و در همه حال خود را نیازمند بارگاه او، توفیق او، لطف او، رحمت او، تجلی او، فیض او میابند و میدانند که اگر آنی، آن که نه، کمتر از آنی، این توفیق و فیض و رحمت از آن طرف قطع بشود، همه کار به هم ریخته. دومین نشانه یا معیار از لجاج به تسلیم بازگشتنه. گاهی انسان لجاجت میکنه. خداوند گفته من رزاق هستم، تو مرا خلق نکرده ای، من تو را خلق کرده ام. تو از زمین و از آسمان چیزی را نمی رویانی و خلق نمی کنی و شکوفا نمی سازی و محقق نمی سازی، من می سازم. لذا مغازه و ریاست و وکالت و کسب و کار و اشتغال و وسائل و ابزار و روش ها را رزاق مدان، مرا رزاق بدان. امثال بنده چی کار میکنن؟ میگن نه، وسیله وسیله جنبانی هم لازم داره. خدا گفته اگر به مغازه نری، کار نکنی، فلان بیل نزنی، تجارت نکنی، روزی هم به تو نمیرسه. اون حدود 15-20 سال قبل بنده عرض کردم کسایی که میخوان این اشتباهی که دارن، لجاجتی که به خرج میدن، این را عملا تجربه شخصی بکنن، برن خودشون رو به یک اتاق زندانی کنن، ببینن چی کار میشه. این زندانی کردن شرطش اینه که به رزاقیت حق 100% اعتماد داشته باشن، نه اینکه مثل افرادی که خودکشی میکنن برای یک صحرای برهوت گرمای 60 درجه به رزاقیت الهی هم هیچ توجهی نداره، به اصطلاح نوعی سرکشی. نه، با توجه و ایمان و یقین مطلق به رزاقیت برن تجربه کنن. متاسفانه ما لجاجت میکنیم، میگن که و لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. ما میگیم نه، یک بهانه هایی بسازیم که از این کار در بریم، این روی لجاجته. ولذا است که در قرآن میگه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک الظالمون، درشترش فاولئک هم الکافرون. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. اینجا لجاج عملی میشه دیگه، عینی میشه. تو تسلیم باش، تو به این کارا چی کار داری؟ اهل تبتل خودشانو تسلیم میکنن، همین که حکم راز آمد خودشانو در بست، فکرش کنار میگذارن، صلاح دید کنار میگذارن، ثواب دید کنار میگذارن، سود و زیان خیالی و وهمی کنار میگذارن، مطلق خودو تسلیم میکنن. چون در غیر تسلیم لجاجت مطرحه، اون طرف دیگر لجاجته. اگر تسلیم نبودی در مقام لجاجت قرار داری. و سوم از اختیار به تفویض بازگشتن. اختیار اینجا به معنای انتخابه. اهل تبتل دیگه خودشان برای خودشان، نه برای دنیایشان، نه برای عقبایشان، نه برای پندارشان، نه برای گفتارشان، نه برای کردارشان، هیچی انتخاب نمی کنن. انتخاب رو می گذارن به حضرت دوست. آنچه او انتخاب کرده می گذینند و با همه قوا و توان در راه تحقق آنچه او برایشان می پسندد تلاش می کنند. تمام سرمایه های وجودی در راه تحقق چیزی به کار میندازن یا چیزهایی که او انتخاب کرده، نه خودشان. به انتخاب خود اعتماد ندارند، ارزشی قائل نیستند. به دریافتهای خود ارزشی قائل نیستند. ارزشها را در آن چیزهایی میبینند که او انتخاب کرده است و معرفی داشته است. لذا اگر گفته بهترین راه رسیدن به من چیه، همان راه را انتخاب میکنند. اگر گفته بهترین راه رسیدن به آرامش چیه، همان راه را انتخاب میکنند. اگر گفته بهترین وسیله برای رسیدن به انس من چیه، همان وسیله را انتخاب میکنند. از پیش خود چیزی، نه راهی را انتخاب میکنند، نه روشی را انتخاب میکنند، نه ابزاری را انتخاب میکنند، نه جهتی را انتخاب میکنند. خلاصه مطلق هرچی انتخاب کردنی هست و مربوط به هر حوزه ای از انتخاب که میخوای باشه، در بست از انتخاب خود و اختیار خود و گزینش خود صرف نظر میکنند، همه نسبارند به او، به تفویض میرسند. خدا با همسایه‌ام چه گونه رفتار کنم؟ این گونه. با خودم چه گونه رفتار کنم؟ این گونه. با عقلم چه گونه رفتار کنم؟ آن گونه. با دلم چه گونه رفتار کنم؟ این گونه. چه چیزی عقلم را رشد می‌دهد؟ فلان چیز، همون انتخاب می‌کنند. چه چیزی دلم را نورانی می‌سازد؟ همون چیز، همون می‌گزینند. همینجور حساب کنید. از انتخاب خود مطلق سرپیچی میکنن و کنار میگیرن و انتخاب و تفویض میدن به دست حضرت سبحان. یک سلسله نتایج این کار داره و خود فتح میدان تبتل داره که چون خیلی وقت دوستان را گرفتم فقط به دو سه مورد که کلی تر هست و عمومی تر هست و ضروری تر هست اشاره میکنم و همه دوستان را به حضرت دوست می سپارم. وقتی انسان به این مرحله و به این ویژگی ها محقق شد و از این دارایی ها برخوردار شد، خوب دقت کنین، از سستی و سکون آزاد میشه. چرا ماها در رابطه با رشد معنوی سستیم؟ برای اینکه به این وسائل و ابزار و به این ارزش ها مجهز نشده ایم، لذا سستیم. چرا حتی در نماز خواندن، نماز با حضور قلب، سستیم؟ 20 سال قبل همون گونه نماز میخواندیم که امروز میخوانیم، امروز همون گونه نماز میخوانیم که 20 سال قبل میخواندیم. خب ما ساکن پس بودیم دیگه. اگر ساکن نمی بودیم، یک رشدی باید در نماز ما و در حضور قلب ما و در طمأنینه ما به وجود می آمد. در سایر زمینه هم همینطور. ما خدا را امروز همان گونه می شناسیم، همان خدایی هست که 75 سال قبل بوده. دلمان امروز به خودمان همان اندازه می سوزد که 74 سال قبل می سوخته. اهل تبتل از این سکون و از این سستی که خیلی خجالت آوره، خیلی خفت آوره، خیلی درد باره، خیلی شرمزایه، آزاد می شن. یک شاعری میگه بیزارم از آن کهن خدایی که تو داری، هر روز مرا تازه خدایی دگر آید. حدیث داریم این شاعر حدیث رو گرفته، اینجوری منظوم ساخته و فارسی داره آورده. خود ما چرا نو نمیشویم و نسبت به خود سستیم، بیحالیم؟ 40 سال پیش ما هنری نداشتیم، امروز هم نداریم. 20 سال پیش با هیچ هنری آشنایی نداشتیم، الان هم نداریم. ولی وقتی به میدان تبتل بیایه و میدانهای قبلی رو فتح کرده باشه و میدان تبتل رو فتح بکنه، میبینیم که بله، از سستی و سکون و این هم سکونی با این همه خفت آزاد میشه. مهمتره از او دیگه، از خوف و رجا هم آزاد میشه. نه خوفی از دست دادن چیزی داره، نرسیدن به چیزی، از دست دادن به چیزی. هیچ خوفی نداره. از اون مرحله‌ای که قرآن میگه وان لبلوانکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس، همه راحت میشه. نگه هر کار میخوایی بکن، ملک ملک تو و عالم آن توست، من کی باشم که در برابر تو و کار تو و فرمان تو و امر تو و اراده تو کاری باشم؟ همه رو از تو میگیرن. خب بگیرن او را که از من نمیگیرن. نه اسرائیل میه تو رو میکشه، خب مرا میکشد، مرا از او که دور کرده نمیتواند. اسرائیل هم میمونه که ای باز چی چشمه داشته بابا، آمدم تو را بکشم، قبض روحت کنم. خب بکش، مرا از او گرفته نمیتوانی. من حراسی که دارم این است که خودم او را از خود دفع کنم. مثل از این خوفای معمولی دیگه چکار میشه؟ آزاد میشه. چند تا داریم توی جامعه که از این خوف ها آزاد شده باشند یا آزاد باشند عملا و بالفعل؟ حیف نیست جامعه از چنین انسان های خالی باشه؟ از رجا هم آزاد میشه، چون هیچ خواسته ای نداره، نه دنیا میخواه نه عقبا. رجامند این نیست که به فلان محفل برود و مجلس برسد و منصب برسد و دارایی برسد و لذت برسد و شهرت برسد. هیچ. چون چیزی غیر از او در این مراحل آخری دیگه برش نمیمونه. هم از خوف آزاد میشه هم از رجا. و وقتی این طوری شد، خوب دقت کنید، از سستی و سکون آزاد میشه، از خوف و رجا آزاد میشه، انس با زمینه های ربوبی پیدا میکنه. این انس زیاد میشه. چرا؟ چون جان را تخلیه کرده است و جان که تخلیه شد، جان که از غیر حضرت دوست و غیر حضرت محبوب تخلیه شد، جایگاه جانان می شود. و این انس کارش را به جای می رسانه که اگر 10 دقیقه 5 دقیقه 2 دقیقه ذهنش متوجه زمینه ها به اجبار، خوب دقت کنه، نه از روی اختیار، به اجبار ذهنش متوجه زمینه های دنیایی میشه یا حتی متوجه زمینه های عقبایی میشه، ناراحته. وقتی برمیگرده کدره، احساس غبن میکنه، بین او و این انس جدایی افتاده، ولی 2 دقیقه بوده 5 دقیقه بوده، ناراحته که چرا چنین شد، چرا فاصله افتاد. به هر حال اگر آنچه را گفتیم سایر الالله در این مقوله و این میدان بهش نائل آمد، میدان تبتل را سرفرازانه فتح کرده و به این همه والایی و اعزاز رسیده است. رزقنا الله و ایاکم و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین. بر خاتم انبیاء محمد صلوات.